أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خب، رسیدیم به قسم سوم، استصحاب امور قاره مقید به زمان. مثلا استصحاب وجوب صوم مقید به یوم الخمیس برای یوم السبت. لا حول ولا قوة الا بالله. عرض کنم محضر شما، من دوستان یه دوتا مقدمه مهم رو به عنوان تلیعه بحث اشاره می کنم که بر اساس اون مطلب را بتونیم بخونیم. ببینید، اینکه امور تکوینی و خارجی همه در بستر زمان و زمانیاتن در عالم ماده، و ما برای هر اتفاقی یک مقیاس و مقدار زمانی داریم. این امر مسلمی هست. ما در چند جای اصول در مورد مسئله زمان و کیفیت دخالتش تو مسائل حکمی با هم صحبت کردیم. از اول اصول اگر بخوایم بشماریم، از مسئله تدریج در تشریع که تو حقیقت شرعیه گفته میشد، تا بعدن مسئله دخالت زمان در صدق مشتق، تا مسئله خود اسم زمان و اسم مکان، تا موارد متعددی ما به یا مسئله واجب موقت و غیر موقت، که غیر موقت تقسیم میشد به فوری و غیر فوری، و موقت تقسیم میشد به موسع و مزیق، و همینطور در جاهای مختلفی از اصول این معنا رو سعی کردیم تعقل کنیم که بالاخره در عالم زمان، در عالم ماده که محیط تشریع ما هم همین محیط عقلا و محیط عالم ماده است، در این محیط ما همه پدیده هامون در ظرف زمان اتفاق میفتن و تو این شکی نیست. یعنی هر پدیده ای یه شروع زمانی داره، یه پایان زمانی داره، هر اتفاقی، هر واقعی. لکن عزیزان، محل بحث الان این نیست. این مقدار از زمان مسلمه. محل بحث ما در جاییه که زمان دخیل در حکم میشه. محل بحث در جایی که زمان رو شارع مقدس در حکم اخذ میکنه. خب ببینید، حالا از اینجا باید بریم سراغ مقدمه دوم، مسئله کیفیت خطاب شارع. همیشه شما خوندید در جاهای دیگه اصول، هم این مطلب رو در مفاهیم در جاهای مختلف بحث کردیم، بعدن هم انشاءالله مفصلتر اندل مواجهه حضوری با شما در مورد این گفتگو خواهیم کرد. مشهور شد بین اصولیین که احکام شرعیه علی نهج قضایای شرطیه. دوستان، نگفتم احکام قضایای حقیقیه چه. ببین، اونا مطالب اختصاصیه. یعنی اینکه کسی قضیه شرعیه رو حقیقیه بدونه، بعدن حقیقیه رو شرطیه بدونه، یه مسئله است. اما اینکه حالا قضایای شرعیه علی نهج قضایای شرطیه، این قدش که حالا با چه مبنایی به ای برسیم، این قدش جز مسلمات و مشهورات و اصوله که اگر بخوایم یه قضیه شرعیه رو تحلیل کنیم، ما در یه قضیه شرعیه یه هیئت داریم که دال بر وجوبه، یه ماده که در اون هیئت قرار گرفته داریم که دال بر متعلق الوجوبه، که باید او رو امتثال کنیم. این دو رکن تو تالی قضیه شرطیه میاد. هر چی دیگه غیر از این دوتاست تو مقدم قضیه شرطیه میاد. مثلا میبینید در یه خطاب شرعی گفته است که خدمتتون عرض کنم، خدمتتون المستطیع وجب علیه الحج. این وقتی میخوایم تحلیلش کنیم، یعنی انکان المکلف و مستطیعا فیجب علیه الحج. سل عند الزوال میشه اذا زالت الشمس فوجبت الصلاه. متعلق در آخر جمله میاد، در آخر تالی میاد، هیئت دال بر وجوب حکمش رو به اول تالی میده، وجبت الصلاه. بعدن هر آنچه که غیر از ماده که متعلق الوجوب و هیئت که خود وجوب رو میده، هر آنچه که در جمله هست همه رو جمع میکنیم در یه گونی میریزیم درش میبندیم میذاریم تو مقدم قضیه شرطیه که اصطلاحا اسمشو میذارن موضوع تکلیف. و چون موضوع در مقدم قضیه شرطیه میاد و میدونیم مقدم علت تالیه، تالی متفرع بر مقدمه، رابطه رابطه لزومیه و علی معلولی است همانطور که در قضایای شرطی خوندیم در علم منطق، لذا میگن موضوع علت حکم هست. پس هر آنچه که شارع در علت حکم میخواد اخذ کنه، تجسدش و تبلورش در قضیه شرطیه اینه که در موضوع قضیه شرطیه و انشأ تفقل در مقدم میاد. حالا که این توضیح رو دادم آماده شدیم وارد نکته سوم از مقدماتمون بشیم. گاهی اوقات شارع مقدس زمان رو در خطاب شرعی اخذ نمی کنه، لکن ما شک در استمرار الحکم داریم. خب چون در اینجا شارع زمان رو اصلا در موضوع حکم شرعی اخذ نکرده، از محل نزاع بحث ما خارج هست. مثل کجا؟ مثلا فرض کنید که شارع مقدس حکمی مثل خیار غبن را جعل کرده لموضوعی به نام غبن مثلا، یا ضرر مغبون مثلا. بعدن مغبون در آن اول مطلع شد و اعمال خیار غبن نکرد، ما نسبت به آنات بعدی شک در بقاء خیار کردیم، اینجا میخوایم استصحاب الخیار کنیم. این محل بحث ما نیست. چرا؟ چون اصلا در دلیل شرعی خیار غبن، وجوب خیار غبن یعنی تالی، در مقدمش چیزی به نام زمان نیامده، از محل نزاع ما خارجه. گاهی اوقات شارع مقدس در خطاب شرعی ما زمان رو اخذ میکنه. مثلا خدمت شما عرض کنم به مثالی که در آینده هم با این مثال کار کنیم، بعدن تو کلام نراقی اعلی الله مقامه هم میاد، شارع مقدس بهت میگه اجلس یوم الجمعه الى الزوال. ببینید این جمله رو اگه تحلیل کنیم میشه اذا کانت یوم الجمعه من اول یوم الجمعه الى الزوال فجب و وجب علیک الجلوس. وقتی رو به روز جمعه رسیدی و روز جمعه به وجود آمد تا موقع زوال وجب علیک الجلوس. این طور میشه خطاب. اینجا زمان در خطاب شارع مقدس اخذ شده. خب اینجا که زمان اخذ شده، دوستان عزیز، از دو حال خارج نیست. من دارم کلان قصه را اول توضیح میدم. از دو حال خارج نیست. تارتن این است که ما استظهارمون از قید زمان، استظهار است که این قید ظرف حکمه، یعنی دخیل در موضوع حکم نیست. مثل همونیه که گفتم تمام امور مادی در ظرف زمان اتفاق میفتن اما ظرف مهم نیست. تارتن استظهارمون این است که نه، این زمان قید حکمه و جزء علت حکمه و واقعا تو مقدم میاد و حکم منوط به او شده. پس تارتن زمان ظرف است، تارتن زمان قیده. خیلی خوب، حالا ممکنه قاعده اولی بدیم، هر جایی که شارع زمان رو در خطاب آورد ظهور اولی قیدیت، ممکنه بگیم نه ظرفیت، ممکنه بگیم اصلا مجمل، اون بحث بعدیه. الان بحث ما الان باز اونجا نیست، فقط این مقدمات گفتم که ببینیم زمان چجوری در خطاب میاد و در کناره موضوعی قرار میگیره. الان شارع امر بالجلوس، اما که یوم الجمعه الی الزوال. پس اگر جلوس نبود بحثی نداشتیم، اگر یوم الجمعه الی الزوال نبود بازم بحثی نداشتیم. جلوس خودش یک امر قاره که مقید به یک زمانی شده. خب حالا الان میخواییم ببینیم که اگر الی الزوال رسیدیم ما بعد از زوال چه حکمی پیدا میکنه. پس شارع امر بالجلوس یوم الجمعه الی الزوال. قبل از یوم الجمعه قطعا واجب نیست، فی یوم الجمعه الى الزوال قطعا واجبه، بعد از زوال یوم الجمعه مشکوک ما میشه. اینجا میخوایم استصحاب کنیم بقاء وجوب رو، این میشه محل تصویر نزاع ما. خب تا اینجا من موضوع بحث توضیح دادم. خب مرحوم شیخ اعظم میفرماید که با توجه به این که ظهور خطاب ما این است که زمان جزء موضوع حکمه و موضوع علت حکمه و دخیل در حکمه و از انتفل جزء انتفل کن، همین که ما جزئی از موضوعمون مشکوک بشه دیگه فتوا به وجوب و فتوا به تنجیز تالی نمیدیم. گفت که اذا کنت مستطیعن فیجب علیک الحج، ما شک در استطاعت کنیم دیگه وجوب حجی نداریم، وقتی شک در صدق موضوع حکم کنیم حکم نمیاد دیگه. چرا؟ دلیلم این است که ظهور دارد قیود ما، ظهور دارد قیود ما که دخیل در حکمه، پس با انتفاع اونها حکم مشکل پیدا میکنه. خب این میشه فضای مختار مرحوم شیخ اعظم. لذا شیخ میفرماید در این جور موارد که زمان امور ما مثلا وجوب جلوس ما مقید به زمان شده و ظاهر جمله هم این است که این زمان دخیل در موضوع حکمه و به منزله علت حکمه و علت حکم باید محقق بشه تا نوبت به تالی، یعنی مقدم باید محقق بشه تا نوبت به تالی برسه، با از بین رفتن جزئی از اجزاء مقدم قضیه شرطیه دیگه تالی به فعلیت نمیرسه. خب این میشه مختار شیخ. اما جناب محقق نراقی در اینجا یک مطلبی فرمودن، اساس بحث شیخ در اینجا همین مطلب محقق نراقی است. خب پس آقا فتحصل، ما استصحاب نمیتونیم بکنیم امور مقید به زمان را. چرا؟ چون وقتی زمانش رفت جزء موضوع رفته، جزء موضوع که رفت تبدل موضوع حاصل میشه دیگه، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه به هم میخوره، استصحاب قابل جریان نیست. این شد خلاصه حرفشه. اما جناب نراقی اینجا این چنین گفته، عزیزان عنایت بفرمایید. جناب نراقی صحنه ای رو که تصور کرده اینه، من کلیتش بگم. جناب نراقی گفته آقا من تفکیک میکنم بین موضوعات خارجی و احکام مجعوله شرعی، اعتبارات شرعی. موضوع خارجی مثل چی؟ موضوع خارجی مثلا کریت آب، مثل مثلا حیات زید، بله اینا امور خارجی. یک بار بحث ما سر اعتبار شرعی و جعل حکم شارعه، مثل همین مثال وجوب جلوس یوم الجمعه که گفتم، دعوا سر وجوبه، سر حکم شارعه، سر اعتبار شارعه، نه سر موضوعات احکام که ربطی به اعتبار شارع ندارند. خب جناب نراقی فرموده است که در اموری که مجعول شرعی، یعنی ملاکی وجود داره، اونم چیه؟ اون امور مجعوله شرعیه تا موقعی که اعتبار نشدن عدم ازلی درشون جاریه. خب حالا میخوان اعتبار بشن، الان که اعتبار شدن امکان داره شارع اونها رو فی قطعت من از زمان اعتبار کنه و ما بعد از اون قطعه دوباره وجود نداشته باشن. ممکنه شارع اونها رو یدوم اعتبار کنه، یعنی از لحظه ای که اعتبار شد دیگه هستند. دقت فرمودید آقا، امور اعتبار شارع به ید معتبره، به خلاف امور تکوینی. امور تکوینی هر موقعی که به وجود میان هستن، تا هر موقعی که استعداد بقا داشته باشن تکوینن، مثل لیل، مثل نهار، مثل رطوبت، مثل حیات، اینا موضوع حکم شرعی باشن، اینا امور تکوینی. اما در اعتبارات چون اعتبار به ید معتبره، تا موقعی که معتبر او رو اعتبار نکرده عدم ازلی داریم، نبود اون اعتبار. وقتی معتبر او رو اعتبار کرد باید نگاه به اعتبار معتبر کنیم. ممکنه معتبر او رو برای یک قطعه من از زمان اعتبار کرده باشه، لذا ما بعد اون قطعه زمان دوباره ملحق به اون عدم ازلی میشه. یعنی کلن این نبوده الا در این قطعه اعتبار شده. یعنی اگر بخوایم سه بازه زمانی درست کنیم، قبل الاعتبار قطعه مفروضه و بعد از این قطعه، گاهی اوقات معتبر فقط برای این قطعه اعتبار میکنه، یعنی این قطعه از تحت عدم خارج میشه، لذا ما بعد این قطعه دوباره همون عدم ازلی جاریست. گاهی اوقات معتبر او رو سبک اعتبارش اینطوریه که اعتبارش کرده از یدوم، لا یرتفع الا برافع، یدوم اعتبارش کرده. این هم نوع دوم اعتبار. مرحوم جناب نراقی گفته تو اون دسته اول که معتبر او رو اعتبار کرده، اگر ما احراز کردیم اعتبارش فقط برای این قطعه است، ما بعد این قطعه اصلا شک نداریم، حکم قطعی به منتفی شدن حکم شرعی میکنیم. اگر احراز کردیم که این از اعتبار دومه که معتبر یدوم اعتبارش کرده است، ولا یرتفع الا برافع، رافع دارد، اما اگه تا رافع نیامده اعتبار شارع دائم است، تو این مورد خیلی راحت میتونیم استصحاب بقایش کنیم. یعنی یه عدم ازلی داشتیم، بعدن فی قطعت من از زمان این حکم اعتبار شد، اما چون ما احراز کردیم از دلیلش که این حکم از اون حکمهایی است که اعتبارش یدوم است، لا یرتفع الا برافع، اذا شککنا، چون احراز رافع نکردیم استصحابش میکنیم. محقق نراقی میگه اینم مشکلی نداره، اینم دو. اما اگر ما دلیل اعتبارش تو اون قطعه برامون مشکوک شد، نمیدونستیم از چه نوع از این اعتبارایی است که یدوم یا نه، جناب نراقی گفته اینجا تعارض الاستصحابین شکل میگیره. عزیزانم من کتاب رو پس و پیش کردم که کل صحنه کلام نراقی رو تصور کنیم. جناب نراقی گفته تو این دسته سوم ما دو تا استصحاب متعارض داریم. یه استصحاب بقائشه، آقا قبل یوم الجمعه که اعتبار وجوب جلوسی نبود، در یوم الجمعه الی الزوال اعتبار شد، بعد از زوال شک کردیم، بعد از زوال که شک کردیم میشه همین وجوب جمعه، وجوب جلوس یوم الجمعه رو استصحاب کنیم، این قابل استصحاب. همین قطعه موجود که اعتبار شد شک در ادامش میکنیم، استصحابش میکنیم، میشه هم ما اون اعتبار عدم ازلی اصلی رو استصحاب کنیم. یعنی بگیم که این عدم ازلیه کل ما شککنا استصحاب میکنیم عدم اعتبار وجوب جلوس را، خرجنا از تحت اعتبار عدم وجوب جلوس، تو اون قطعه ال الزوال، تو ما بعد از زوال دوباره شککنا، استصحاب میکنیم اون عدم ازلی را. پس در ما بعد ما تعارض استصحاب وجودی داریم و استصحاب عدم ازلی. چرا هم این شکل گرفت؟ گفتم دستبندیمو دقت کردید، دوباره یه دستبندی رو خلاصه میکنم. جناب نراقی گفت در امور تکوینیه اونا تابع تکوینن، اصلا بحثی نداریم، اما در اونجاهایی که اعتبار شارعه مثل استصحاب احکام یا ارحم الراحمین در اون جایی که اعتبار احکام شرعی است، اینجا معتبر میتونه که معتبر به محض اینکه اعتبار نکنه، عدم الاعتبار عدم ازلی جاری است. بعدن معتبر که او رو اعتبار میکنه این حکم مثل وجوب جلوس رو، یا این است که ما از دلیلش میفهمیم که این نوع اعتبار از اون اعتبارهایی است که لا یرتفع الا برافع، اگر این باشد متا شککنا استصحاب میکنیم بقایش رو تا رافع محرز بشه. اما اگر از اونهاییه که ما دلیلش مجمله، نمیدونیم که این از اینهاییه که لا یرتفع الا برافع یا نه، فقط برای این قطعه اعتبار شده. تو این بخش ما نسبت به آن ثالث قبل که اصلا نبود، تو این قطعه ایجاد شد، نسبت به مرحله سوم که شک کردیم اینجا تعارض الاستصحابین داریم. از یه طرف اون استصحاب عدم ازلی میگه من هنوز هستم، فقط از تحت من اون قطعه من از زمان محرز خارج شد، بقیهش من هستم. از یه طرف هم میتونیم استصحاب همین امر وجودی رو داشته باشیم، میشه تعارض الاستصحابین. بخونیم عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. اما القسم الثالث، قسم ثالث از استصحاب امور زمانی، زمان و زمانیات. قسم ثالث چیز و هو ما کان، ما کان یعنی اون شیء ثابتی که کانه اما مقیدن به زمان، قید زمان در دلیلش آمده. من اون سه مقدمه اول بحث گفتم برای شرح این تیکه. خب حالا حکم چیه؟ شیخ میگه عدم وحدت موضوع، عدم استصحاب. فینبغی القطع به عدم جریان الاستصحاب فیه، در این امر مقید به زمان. ما الدلیل على عدم جریان الاستصحاب؟ وجهه ان الشیء المقید به زمان خاص لا یعقل فی الشیء البقا. چرا؟ چون قیدش که زمانه رفته. چون بقاء اون شی یعنی چی؟ خود شی ذاتش مهم نیست، شی به علاوه قید زمانش مهمه. لأن البقاء اول عبارات استصحاب زمانیات نشون دادم که شی بقاء، شیخ بقاء رو که تمرکز میکنه میبره تو بحث وحدت موضوع. وجود موجود الاول فی الان الثانی، موجود اول یعنی کی؟ یعنی شیء مقید به زمان. فی الان الثانی، آن ثانی ذات شی است اما زمانش رفته. شیخ میگه وقد تقدم الاستشکال فی جریان الاستصحاب فی الاحکام التکلیفیه. ما قبلا تو ضمن قول سابع توضیح دادیم که چرا استصحاب در احکام تکلیفیه محل اشکال واقع شده. دو تا دلیل داشت اونجا، یکی دلیلی که از فاضل تونی نقل کرد و رد کرد، یکی هم خود شیخ توضیح داد که همینه که الان میخواد اشاره کنه که چی؟ لکون متعلقات الاحکام یا الافعال المتشخصه بالمشخصه، خصوصیاتی در خطاب آمده، این خصوصیات این چنین صفت دارن، لحال این خصوصیات دخلون وجودن و عدمن فی تعلق الحکم. اگر خصوصیت در لسان دلیل عقص شد او جزء حکم میشه، جزء موضوع حکم میشه. و من جملت الخصوصیات از زمان، من جملت المشخصات از زمان. دوستان عبارت مجمل بود، من شرح کردم منظور هر خصوصیتی نیست، خصوصیتی که در خطاب اخذ بشد و الا خصوصیات دیگه جز مقارنات هن. شیخ میگه پس استصحاب جاری نیست. و من ما ذکرنا که گفتیم استصحاب در این امور دسته سوم جاری نیست، یظهر فساد و ما وقع لبعض المعاصرین. کی؟ جناب نراقی. از کجای ما ذکرنا یظهر؟ از این که ما گفتیم وحدت موضوع مانع از جریان استصحابه، یظهر که اصلا تعارضهایی که نراقی میگه باقی نیست. اما شرح مفصلش، وجه ما ذکرنا دقیقا چجور میشه، شرح مفصلش خواهیم داد انشاءالله. خب پس ما ذکرنا وجهش چیه؟ دوباره در آینده مفصل شرحش میدیم. خب اول کلام نراقی بشناسیم. من تخیله. دوستان اولین قسمتی که کلام نراقی رو مرحوم شیخ نقل میکنه الان کدوم قسمت؟ تعارض الاستصحابه. بعدش کدوم قسمت؟ اون قسمت که گفتم اگر از دلیل احراز کردیم که لا یرتفع الا برافع استصحاب بقائش درسته. بعد کدوم قسمت؟ استصحاب موضوعات خارجی. پس سه بخش رو شیخ این چنین میاد. اول قسمت تعارض الاستصحابه که دلیل مجمل بود، نفهمیدیم از اونایی که لا یرتفع الا برافع. خب بخونیم. من تخیل جریان استصحاب عدم الامر الوجودی المتيقن سابقا. عدم الامر یعنی عدم ازلی، عدم ازلیش که از قبل بوده. همین امر وجودی که الان دلیل آمد گفت وجوب جلوس یوم الجمعه الى الزوال، این قبلا وجوب جلوس اصلا نبود، این میشه عدم. و معارضته مع استصحاب وجود این امر وجودی. حالا تا ال الزوال که قطعا آمد، ما بعد از زوال شک کردیم، میتونیم استصحاب نبود عدم ازلیشو که از ازل بوده داشته باشیم، میشه استصحاب کنیم بقاء وجوبش رو، بگیم آقا تو تا زوال قطعا هستی، بعد از زوال شک میکنیم، استصحاب میکنیم بقاء وجوبت را. خب چجور صحنه رو دیده که این حکمو کرده؟ به زعم ان المتيقن وجود ذلك الان في القطعه الاولى من الزمان، تا ال زوالت صبح جمعه تا زوال آمدی، والاصل بقاؤه عند الشك، و این استصحاب على المقدم بشد على العدم الازلی. کدوم عدم ازلی؟ حالا تعارض اول، الذي لم يعلم انقلابه الى الوجود الا في القطعه السابقه من الزمان. عدم ازلی چجور تقریر میشه؟ میگه آقا عدم وجوب جلوس، عدم وجوب جلوس مستمر بود الا در این قطعه از زمان که دلیل آمد گفت وجوب جلوس شکسته شد. دوباره از این قطعه که تمام میکنیم این قطعه رو شک میکنیم، همون عدم وجوب جلوس مستمرن هستش. خب این میشه کلام نراقی. حالا قال فی تقریب ما ذکره من تعارض الاستصحابین، پس یه استصحاب عدم ازلی که از اول هستش، یک استصحاب وجودی که بعد از تحقق اون قطعه به وجود میاد. دوتا هم در احکام شارع دارن پیاده میشن، نه در امور خارجیه. ببینید چجور گفت، اذا علم ان الشارع امر بالجلوس يوم الجمعه، اگر دانسته بشود که شارع مقدس امر کرد به جلوس يوم الجمعه. ببین يوم الجمعه اومد تو دلیل اخذ شد، یعنی اذا كانت يوم الجمعه موجودا فيجب عليك الجلوس، اینطور میشه خطاب شرعی. علم که ان الجلوس واجب الى الزوال، حالا فرض نکنه که الى الزوال هم تو خطاب آمده باشد، ولم يعلم وجوب الجلوس فيما بعده، نسبت به قطعه سوم قبل از جمعه که وجوب نبود، تا زوال وجوب بود، بعد از زوال شککنا. حالا تو بعد از زوال چه کار کنیم؟ تو بعد از زوال دو تا استصحاب داریم. فنقول استصحاب اول، کان عدم التکلیف بالجلوس قبل یوم الجمعه و فل فی یوم الجمعه الى الزوال، و بعد از زوال معلومه که قبل ورود امر الشارع. قبل ورود امر شارع یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه شارع اعتبار کنه. گفتم اعتبار، دعوای ما سر اعتبار شارع، اول توضیح هم گفتم. پس قبل اینکه اعتبار کنه، عدم ازلی برای همه قطعات سگانه هستش. علم بقاء ذلک العدم، همون عدم تثبیت شد که قبل یوم الجمعه. یک قطعه اول عدمی موند، و علم ارتفاعه، ارتفاع این عدم و تکلیف به وجوب الجلوس فی الجمعه قبل الزوال، تمام الى الزوال. حالا قطعه سوم باقی مون. ببینید سه قطعه، قبل از یوم الجمعه، یوم الجمعه الى الزوال، بعد از زوال. قطعه اول عدم ازلی میگیرتش، قطعه دوم هم دلیل خاص ما آمد وجوب جلوس گفت و ساره بعد از زوال قطعه سه موضع الشک. فهنا شک کن، شک در وجوب جلوس، و یقینان، یقینان یعنی چی؟ یه یقین عدم ازلی سابق، یه یقین قطعه قبل که قطعا وجوب داشتیم. حالا ما یقین قطعه عدم ازلی رو بگیریم استصحاب کنیم، یا یقین قطعه سابق رو که وجوب جلوس الی الزوال بود استصحاب کنیم؟ میگه ولیس ابقاء حکم احد الیقینین، احد الیقینین مثلا عدم ازلیه، اولا من ابقاء حکم الیقین الاخر. یقین آخر چی؟ یعنی وجوب الزوال. خب دوستان، حالا مستشکلی اینجا که انه اشکال کرده به جناب نراقی، یا نراقی به ذهن شریف آمده و جواب داده، اون نه یقین چیه؟ گفتن آقا این وجوب الزوال این نزدیکتر به شکه، این متصل به شک، پس ما میایم وجوب جلوس رو استصحاب میکنیم چون متصل به زمان شک. پس چی شد؟ این قطعه، قطعه وجوب جلوس الی الزوال، این متصل به زمان شک، شک بعد از زوال، این متصل به همه. پس بیایم این رو استصحاب کنیم، این مرجح بشه، اینکه این متصل است به زمان شک. بخونیم ان قلت یحکم به بقاء الیقین، کدوم یقین؟ المتصل به شک، کدوم یقین است؟ و هو الیقین و بالجلوس، به وجوب الجلوس الی الزوال، چون این متصل به بعد از زواله، اینو استصحاب میکنیم. جناب نراقی خیلی قشنگ جواب میده، میگه که این یقین نیست که متصل به شک، این قطعه زمانیش متصل به قطعه زمانی مورد شک، و الا خود یقین و شکی گفته جفت همه. الان من یه طور دیگه تقریر میکنم که تو ببینی یقین عدم ازلی متصل به زمان شک. میگیم چجور؟ میگه آقا اگر مار تو روز پنجشنبه که شارع مقدس خطاب کرد وجب علیک الجلوس یوم الجمعه الى الزوال، من همون موقع برای بعد از زوال شک کردم. الان شک من در چه زمانیه؟ در روز پنجشنبه. روز پنجشنبه چه حکم داره؟ روز پنجشنبه عدم وجوب قطعیه، داخله در اون عدم ازلی است. پس میشه شک رو در زمان عدم ازلی تصور کرد؟ پس صرف اتصال زمان یقین و شک ملاک نیست. قلنا ان الشک فی تکلیف ما بعد از زوال میشه یه جور دیگه تصویر بشه. چه جور؟ حاصلون قبل مجیء یوم الجمعه، حتی کی؟ وقت ملاحظت امر شارع، روز پنجشنبه که نگاه کردم به خطاب شارع. فشک فی یوم الخمیس مثلا، همون موقع شک المکلف روز پنجشنبه. کی؟ حال ورود الامر، اونجایی که مولا بهش گفت وجب علیک الجلوس یوم الجمعه الی الزوال. شک متعلق و شک فی ان الجلوس غدن، فردا که جمعه می شود و جلوس واجب می شود، هل الجلوس المکلف و به هست بعد از زوال ایزن ام لا. این شک که معلوم متصل به زمان یقینه عدم ازلیمه، ولی یقین متصل به این شک چون روز پنجشنبه است هو عدم التکلیف، فیستصحب عدم التکلیف و یستمر ذلک الی وقت الزوال. پس این جواب نقضی بود ها. پس این که کدوم یقین به شک متصله ملاک نیست، این ترجیح بلا مرجح ملاکی نداره. پس آقا ما تعارض الاستصحابین پیدا کردیم. خب جناب نراقی برای این تعارض الاستصحابین سه تا مثال زد، بخونیم رو مثال توضیح بدیم. ثم اجرا جناب نراقی ما ذکره این توضیح کدجرا من تعارض استصحابه ی الوجود و العدم، در کجا؟ فی مثل سه تا مثال. یک، وجوب صوم ازا عرز مرزون یشک فی وقاع وجوب صوم مع المرز. ببینید ستاره پیاده کنیم، ستاره پیاده کنیم. قبل الامر، قبل شرع، عدم وجوب صوم داشتیم، یه عدم ازلی. خب بعد شرع امر به صوم داریم الى حصول المرض. اینم وجوب. بعد المرض موضع شکمون میشه، میشه اون عدم ازلی وجوب رو بیاریم، میشه این وجوب الى المرض رو استصحاب کنیم برای بعد المرض. این سه فرضش. حالا به مثال بعدی، وفی الطهاره اذا حصل الشک فی الطهاره لاجل الماضی. دوباره بگیم آقا سببیت وضو، سببیت وضو این قبل الامر شرعی، قبل از شرع که نبود، عدم ازلی. بعد الامر شرعی وضو سبب بود تا حصول مز، الی حصول المز. ببین اونجا میگفت الی یا الی الزوال، بالایی میگفت الی المرض، اینجا میگه الی المعزی. الی حصول المز سببیتش محرز بود. بعد از مزی شک میکنیم، شک میکنیم، استصحاب کنیم بقای این سببیت را که الی المعزی بود برای بعد المز، استصحاب کنیم، یا نه اون عدم سببیت ازلی را استصحاب کنیم. اینم مثال دو. مثال سوم، و فی طهارت الثوب النجس اذا غسل الثوب مرتان. آقا پیاده کنی، سببیت داشت ملاقات ثوب النجاسه. خب این سببیت کی بود؟ قبل از شرک قطعا نبود، عدم ازلی سببیت رو پیاده کن. قبل از شرک عدم سببیت نبود، بعد از شرع تا قبل الغسل، غسل مرتن سببیت ملاقات للنجاسه بود. بعد از غسل مرتن شککنا، پس الى حصول الغسل مرتن سببیت ملاقات للنجاسه بود. بعد از غسل شککنا، حالا میشه بعد از غسل همین استصحاب کنیم این سببیت را، بگیم هنوز این ملاقات سبب للنجاسه. میشه اون عدم ازلی قبل از شرع رو استصحاب کنیم. خب اینم پس سه مثال زد، رو سه تا میشه این الای غایته و زمان سوم و دوتا استصحاب عدمی و وجودی رو تصویر کنیم. خب ببینید، فحکم جناب نراقی فل اول، اون مثال وجوب صوم تا بیماری به تعارض استصحاب وجوب صوم قبل عروض الحمى، حمى یعنی تب، الى حصول المرض، استصحاب وجودی. خب حالا عدمیش چیه؟ واستصحاب عدم هل اصلی قبل وجوب صوم، قبل از اینکه شریعت بیاد وجوب صومی نبود. و فسانی مثال چی بود؟ طهارت بود. به تعارض استصحاب طهارت قبل المزی، یه استصحاب وجودی، واستصحاب عدم جعل شارع الوضوء سببا للطهاره بعد المزی، استصحاب عدم الازلیه عدم سببیت رو برای بعد المزی استصحاب کنیم. ثالث که غسل مرتن بود، و فی ثالث به تعارض استصحاب نجاست قبل الغسل، قبل از غسل مرتن سببیت داشت ملاقات للنجاسه، این استصحاب وجودی. حالا عدمیش و استصحاب عدم کون ملاقات البول سببا للنجاسه، این عدم ازلی. رو کجا پیادش کنیم؟ رو بعد الغسل مرتن، برای آن سوم پیادش کنیم این استصحاب عدمی رو. خب ایشون گفته این دو استصحاب، فیتساقط الاستصحابان فی هذه الصوره، در همه این موارد این دو استصحاب تعارض و تساقط میکنن. خب آقا اینا همه در کجا بود؟ من از بیرون برات شرح کردم، در جایی که ما از دلیل شرعی اعتبار در اون قطعه میانی از زمان نفهمیم که اعتبار یدوم است الا ان یرتفع برافعه، اما اگر از دلیلش بفهمیم که این اعتبار یدوم است الا ان یرتفع برافعه، اینجا چون از دلیل اینو میفهمیم این استصحاب وجودی جاری، استصحاب عدمی از بین رفت، چون خود اون دلیلی که میاد تو آن دوم او رو اعتبار میکنه داره میگه من اعتبارش کردم که بماند مگر رافعی پیش بیاد، لذا میگد الا ان یرجع، مگر بریم سراغ یه حکم دیگری، چی؟ الا استصحاب آخر حاکم الا استصحاب عدم ازلی قبل از شر، و استصحاب جدید چیه؟ و هو عدم الرافع، اصل عدم حدوث رافع است، و عدم جعل شارع مشکوک رافعیه رافعا، شارع مزی مشکوک رافعیه را رافع قرار نداده، پس هنوز اون طهارته هستش. جناب نراقی این تیکه رو چجور گفت؟ اینطوری گفت، قاله اینطوری فرمود، ولو لم یعلم، اگر دانسته نشود که ان الطهاره مما لا یرتفع الا برافعین لم نقل فیه باستصحاب الوجود، این مفهومش بگیر، اما یعلم که ان الطهاره از اون چیزهایی که اذا وجدت لا یرتفع و لا ترتفع الا برافعین، چون این چنین است ما دست از تعارض الاستصحابین برمیگردیم، برمیداریم استصحاب الوجودش رو فقط بیاده میکنیم. خب حال هازا کله در اعتبارات شرعی، اما ثم قال هازا فی الامور شرعیه، اما الامور الخارجیه کالیوم و اللیل و الحیات و الرطوبت و الجفاف خشکی و نحوها مما لا دخل لجعل الشارع فی وجودا الا مما لا دخل، اشاره به علت از بیرون گفتم، تمام این استصحاب عدمی که اومد و تو گوش استصحاب وجودی ما زد به خاطر ای بود که ما تابع عنایت و اعتبار شارعیم، اما تو امور تکوینی که کاری به اعتبار نداریم، فاستصحاب الوجود فیها در این امور خارجیه تکوینی حجتون بلا معارض، چرا؟ لعدم تحقق استصحاب حال عقل، حال عقل همون عدم ازلی نیست که معارضن به استصحاب وجوده ها وجود این امور خارجیه بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.